رو بفرمایید تا اگر هست آیا بود بسیار چون خبرش
اون
که
اموره
بلخواه یه چیزی غیر از مسئله لسان دلیله، این تابع محموله. لسان دلیل هر چه باشه، من یه چند تا رفرنس میگم، مطالعه بیشتر بکنید، بعد اگر چیزی بود من خارج از بحث بسن بنویسید من عرض کنم یا براتون بنویسم، دوستانی هم که میخوان کار کنن هم کار کنن. ببینید بعدا خواهید دید ما در نظام اصولی حضرت امام ظاهرا قول مختار و صحیح هم همین باشه در بحث حجج، آره، ما بناء تأسیسی نداریم، بناء تأسیسی در حجج نداریم. نه بیشتر، حالا ببین
مش
بناء اقلاعه، نه بیشتر اقلاع فوقانی، نه اقلاع تحتانی.
اقلاعه که دست شارعه
هم ببینه، اونه که رو شارعه هم مصدقه
همه مصادیق حجت باید از بناء اقلاع اینطوری حجت بشن. بگم حالا بذارید من تحریرش کنم، آقایی با کل اشاره مطلب عامل منفعه میشه، اینطور بگم عامل منفعه است، بله میگم حالا من تحریرش میکنم مطلب رو اما آدرس میگم. ببینید بعدا میبینید یه کسی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگد که حجیت ها اصلا شارع درشون تأسیس حجیت نکرده. ببینید یک کسی مثل محقق نائینی در نظام نجف که اقلائی تر از خیلی هاست اندر مشهور، او میگهد که ما بله خبر واحد هم بنا تأسیسی نیست، او هم میگه این رو. بعد میگیم یعنی چی؟ میگیم یعنی بنا اقلا قاضی به حجت خبر واحده به شرط که شارع از او رد
نه
امام که اصلا نمیتونه رد بکنه.
چیزی مثل قبل میشه
آفه برای گفتم بنا اقلای فوقانی نه تحتانی، شارع میتونه از مصادیقش رد کنه، یعنی بگه آقا من این دائره رو قبول دارم نه این دائره، اما نمیتونه بگه این اصلا حجت. خب اگر این اتفاق میفته که ما حالا اعتقاد خودمون اینه که مرحوم شیخ و مرحوم آخون عبارتاشون یه چشمکایی داره، چشمک میزنه با آدم، اگه کسی با این مبنا وارد عبارت بشه میبینی یه جاهایی کمه، یه احتمالایی گفتن لعله رد شدنه، یه یحتمل و هو بعیدون گفتن و رد شدن، بعیدون قبولش هم نکردن، اما اصل ذهنیت وجود داشته. خب حالا چی میخواستم بگم؟ اگر اینجا کسی بنایش تأسیسی نباشه یا حجیت اینطوری بخواد درست کنه، خب این حجیت لغویه، این حجیت حجیت لغویه. حجیت لغوی چجوری قراره به ما اجزا بده؟ این اشکال ماجرا کجا بود؟
حکم نداشتن
یا حجیت لغوی؟ اونایی که باز این دوتا رو با هم یکی میگیرن همش کمان میشه. پس ما میتونیم یه حجیت لغوی داشته باشیم از ابتدا تا انتهای ماجرا، اما این حجیت لغوی که اصولی هم نیست یه جاهای ازش حکم تولید بشه، اونجا که حکم داره بعد این دفعه یه سوال دیگه پیش میاد، لسانش چه نوع لسانیه؟ اینا سه پله
بشه.
پس یه پله حجیت لغویه، شارع حجیت تعبدی نداره، حجیت اصولی نداره، تعبدی یه تعبد به هازا هو الواقع، تعبد به ان هازا هو الواقع، این ممکنه نباشه، ممکنه باشه. در فضای حجت لغوی که جعل تعذیر و تمجیزه، آقا مرتضی بعدن میبینید یک کسی مثل حضرت امام باز اینجا تأکیداتی داره، تأکیدات عجیبیه. مثلا میگه که کی گفته که من اینا رو اشاره هایی داشتیم بعدن قبلا با دوستان، مثلا میگن که کی گفته که لسان جعل حجیت امارات القا احتمال خلافه، و غلاب خبر واحد که عمل میکنن خودشون اذعان دارن که احتمال خلافم داره عمل میکنن و همین هم حجیت پیدا میکنه. بعدن تو شریعت ما با همین کار میکنن. طوری نیست که نسبت به 20% احتمال خلافی که زنون دارن شارع القا احتمال خلاف کرده گفته شطور دیدی ندیدی، نه خیلی طوری نیست. شارع با حفظه که احتمال خلاف دارن اینا رو حجت کرده، قبل از شارع اغلا حجتش کردن. یعنی چی؟ یعنی مفاد دلیل جعل حجیت تعبد به انهازا هو الواقع تعبدن نیست، تعبد لعل برسد لعل نرسد. خب این هم داشته باشید. حالا بریم، پس این میشه معنای حجیت لغوی. بعد اینو که کم آدم دقیق تر میشه میگن حالا البته این منافیه با این نیست که یه دلیلی تو همین فضای حجیت لغوی مثل کل شیء لکه طاهر جعل طهارت کرد، یه چیزی تو کاسه مکلف گذاشت بهش گفت حاضهی یه تهارت و ظاهریه و موتنه بود عدم العلم بالواقع، حاضهی لکه طاهر لکه، گفت اما حاضا لکه جزءان و لهو لیسه به جزءه جعله. لسان لسانه کاسه رو داره پر میکنه،
لسان هم مفاد دلیل، یعنی مفاد دلیل جعلیه.
بله
پس حکم برگشت به لسان دلیل.
حالا اینجا یکی از لسانهایی که حکم به ما میده همین همین لسانی که داشتم میگفتن. لسانهای شارع متعددن، لسان گفتم حکم باز خودش غیر از لسانه. بعضی از لسانها حکم میدن، بعضی از لسانها حکم نمیدن. لسانهای مختلفی شارع داره، اما تو حیث حکم دادن و عدم حکم دو قسمن، یا حکم میدن یا حکم نمیدن. پس خود حکم دادن یا ندادن غیر از مسئله لسان، اما نتایجشه.
خب
یکی از اقوالی که میشه قائل به اجزا شد این یکی. اینا میخوام بگم پرونده ها رو از هم دیگه هر کدوم جدا کنیم، بعد حکم هر کدوم رو جدا ببینیم. باید آخر این قصه با اولش بسازه، یعنی یک کسی تو همه مراحل یه طوری حرف بزنه که یه انسجام رفتاری در نظام اصولیش به وجود بیاد. لذا گفتم آقا حجیت یه مسئله است، حکم داشتن یا نداشتن یه مسئله است، لسان چی باشه یه مسئله است، با ظاهری و واقعی بودنش یه مسئله، همش هم ظاهریه، کلهم داخلون فی الحکم ظاهری، یعنی واقع و محفوظ دست ما نیست.
مثلا اینکه دیگه لسانشو بزنن
مثلا بله
تو اماره پس چطور میشه؟ الان با این سیستم ما اماره رو تعریف کنیم، الان بالاخره اماره مبنای طریقیت که وجود داره آیا از تصویر قرار میگیره با این نگاه ما؟
اینا اصلا
به
نجا اول باید اینا رو خودشون معلوم کنیم، بعد رو اماره پیادش کنیم. اماره میشه از مصادیق، اصول عملی میشه از مصادیق، استصحاب میشه از مصادیق.
این سیستم بین اماره و برابط شرعی فرق قائله، یکی
جعل، بله، 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 نه، یکی که جعل شده. اول من اینا رو مفردات رو گفتم، هنوز با هم جمعشون نکردم. ما باید اول اینا رو مفرداتشون مطلب و ماش حل کنیم، بعد اینا رو با هم دیگه ترکیب کنیم ببینیم که اماره
این کارخونه،
نتیجه این کارخونه این میشد بنابر کدوم نظریه؟
باز اینا فرض
حضرت امام، بنابر نظریه حضرت امام اماره ما یه حجیت لغوی داره با یک بناء عقلایی، خروجیش هم اصلا تعبدی نیست، صاحب اشاره نیست،
جهل نداره.
نه نه حالا اماره لسانش لسانش طوریه که حتی اگه جعل بده، اگه جعل بده، بعضی از امارات جعل میدن، بعضی ها جعل نمیدن
لحظه
به لسان. اما نه لسان غیر از جعله، حتی اگر جعل بده بعضی ها جعل میدن بعضی ها، لسانش در ظرف عدم واقعه
درست،
لذا خلفه که اجزا بده. پس اماره حجت لغویه، مبناش میشه خبر موسوم به اغلایی لیسل شارع انکاره و اثباته و
این
دست خیلی واحد نمیتونیم برای عمل کنیم،
چون
حکمش ظاهری میشه،
یعنی
مبنی طریقیت
باید
برگه تفسیر بشه. نه طریقیت که
همش کشف واقع، طریقت
اون تی که آخریت جعل اگه داشته باشه دیگه کاشفیت اصلا... طریقیت آخه مال عماره فقط نیست، مال اصول عملیه هم هست. طریقیت مال کل نظام اصولی شیعه است. طریقیت اصلا بحث کلامیه. بذارید من نمیخوام اینا رو بحث کنم. ببین بهتون گفتم تو ذهنتون این نباشه که اجزاء امارات به خاطر طریقیت باطله. طریقیت یه بحث کلامیه، ما مخطئه مصوبه نیستیم تا آخر، در کل بایدهای شرعی ما مخطئه، ممکنه به واقع برسیم، ممکنه به واقع واقع لاین قلب اما هو علی، این در کل نظام فقهی و اصولی
مون اصلا کار به واقع نداره،
بالاخره جعل داره میکنه.
جعل
چی میکنه؟
میگه تو مقام احمد متغیر نباش.
چرا؟
میگه تو مقام احمد داره که متغیر
نباش. اصلا اولی اینو نمیگه، اصلا بعضی از اصول عملیه اینو میگه،
همون بعض
آفر بعضش رو نمیگه، اما بعض دیگه هم اصل عملی همینطور نمیگه،
هم اصلا
همینطور نمیگه،
عقلی
ها دیگه استثاب، استثاب اصله، اینطوری هم حرف نمیزنه. استثاب میگه من برای تو فعلا جعل طهارت ظاهریه کردم، لا تنقض الیقین بشه، در محیط شکت واقعا طهارت یقینه نداری، من میگم تعبد به ان هذه هی طهارت ظاهریه، حتی انقذه یقینه، تا یقین بعدی بذار اینو نقض کنه. چی میگید؟ ها میگم نمیشه قاعده. ببینید حاجا اینا رو ما پرونده ای نگاه میکنیم، پرونده اصول عملیه، پرونده امارات، بعد اون هم بدون تعیین هر کدوم از این مفردات، اما فضای غلطیه که تو اصول شکل گرفته در کتابهای دارج، این فضا رو باید بشکنید. هر کدوم از اینا رو چهار تا بابی رو که گفتم جدا معنا کنیم، حجیت چیه، لسان چیه، حکم چیه، حکم ظاهری چیه، اینا رو مشخص کنیم، بعد هر کدوم از اینا رو سر لسان، سر دلیل حجیت خبر واحد پیاده کنیم، سر دلیل استثناء پیاده کنیم، سر برادرچنی پیاده کنیم، سر برادر عقلی پیاده کنیم، سر قیاس پیاده کنیم، سر استثناء پیاده کنیم، سر شهرت پیاده کنیم، هر کدوم جدا.
حالا تو این فضای تعقل داریم بررسی می‌کنیم، تقریباً اخوندو داریم با نگاه امام میریم جلو.
نه لذا من عرض کردم، ببینید عرض کردم که ببینید قول مختار یه مسئله است، این که ما بتونیم در مقام تعریفی، ما حالا فاز تعریف رو باز کنیم، در مقام تعریف ما دنبال بیان نظری مختار نیستیم، معلوم اسم امام آوردم، خواستم یکی از مصادیق چالشی نظام اصولی رو بتونم مثال بزنم که اسم امام آوردم، در مقام تعریف ما باید تعریف یه طوری ارائه بدیم که کل ما یمکن ان تقع همه رو داخل میکنیم و کل ما لا یمکنم خارج کنیم، یعنی علم اصول اینی که هست بمونه. حالا تعریف شما یه طور باشه که حتی این نظر امام هم بگیره، برای همین مثال سخت رو زدن، اینجاست که اینا میرسن بل امر و سهل، خیلی تشتت وجود داره اینجا.
بعض از امارات هم اگر بگیم بر همین مبنی اگر
حکم
بدن
با
اون
شبهه نقبه تعاقد نداره، نه اصلا حکم اینجا ببینید آجا ذهناتون، من خودم تو این موقعیتی که شما هستید بودم قبلا، شما ذهنتون رو طریقیت گیر کرده، شما باید اول قصه طریقیت و قصه مخطئ یا مصوب بودن یه جا مشخص کنید برای خودتون، این معمولا تو اصول آهسته آهسته خورده خورده بیان میشه، یه جا کل سرنوشت ماجرا بسته نمیشه، شما الان هر چه کار میخواید بکنید این ذهنتون میرسه مسئله امکان تعبد و مسئله طریقیت که ثمره امکان تعبد میشه مسئله طریقیت، اینو باید بذارید. من آدرس دادم گفتم اینا رو باید جدا کنید از هم، اما الان من اون نظریه رو که میتونم در واقع ازش دفاع بکنم، نظریه بیان مرحوم آقای آخونده به صورت نسبی نه مطلق، پرونده هم مفتوح الان یوم قیامت یا الا وقت یوم معلوم بالاخره، حالا قیامت نشه، بذارید ما در کفایه بریم تا ببینیم خدای آخون چی جور گفته ماجرا رو. تعبد هم فعلا نکنیم، ما وارد قطع میشیم، وارد خبر واحد میشیم، ببینیم آیا آخون چجوری اینا رو خواسته درست کنه، رو حجیتش چگونه. حالا ما انشاءالله تو همین قسمت کفایه بخش یک ما به مسئله اجزا میرسیم. تو اجزا آیا آخون باید مبنا رو مشخص کنه، بلا نمیتونه نظر اجزا رو حل کنه. اونجا ما شاید توفیقی شد بیشتر در مورد این مسئله صحبت کردیم با دوستان. یه نکته باقی ما تو تعریف ما هم فراموش کردیم، این مسئله تعبیر به صناعت بود، صناعت یعرف بها القواعد. این کلمه صناعت یه ارزشی داره حتی تو اخراج بعضی از مباحث ادبی. اگر ما صناعت نمیدونم حالا چقدرشون صلاح بحث کنید با هم دیگه، اگر صناعت بتونه قید عالیت به ما بده، بعضی از مباحث که عالیت استنباطشون مشکوکه، ولو این که تو ذهن اولی اینا عالیت استنباط داشته باشن، اما اگه عالیت استنباطشون عند تأمل مشکوک بشه، کلمه صناعت اونا رو خارج میکنه. صناعت یه روکش به کل تعریف ما میداد که ما اینجا داریم عالی میبینیم، لذا به قول مرحوم آقای آخوند مسئله تداخل علمین بود. آقای آخوند گفت که غرض ملاکه برای ما ها؟ بعد میگه که حالا چجوری غرض ملاکه؟ صناعت رو بید اضافه کنید به این فضا. ما صناعتمون عالیت استنباط اختزا میکنه. وقتی عالیت استنباط میخوان ممکنه همین مسئله لا لأنه آلتون للاستنباط در یه علم باشه، آلتون للاستنباطش بیا توی علم اصول. این رو هم در مورد صناعت در حد اشاره، بعدن ممکنه کارگوشا باشه برای ما تو بعضی از این مباحث. رو هر کدوم من نمیخوام با هم حرف بزنم، ابهامم واقعیه. بعدن رو هر بحث که برسیم باید بررسی کنیم این بحث چه نوع عالیتی داره، بعد ببینیم میتونیم داخل علم کنیم بحث را یا نمیتونیم داخل علم کنیم بحث را، تابع نوع عالیتش رو هر بحث انشاءالله بعد ما باشه.
عالیت صناعت
جانم؟ بله بله بله، صناعت عالیت میده، آخه اضافه داره. صناعت اگر با بقیه تعریف ما جمع بشه یه مقداری عالیتش عالیت خاصی میشه. من فعلا الان اصلش رو اشاره کردم که این صناعت میتونه یک عالیتی به ما بده. این عالیت رو کجا خوندیم دوستان عزیز و بزرگوار؟ آقای مظفر در تعریف نیاورد قید عالیت رو، در مقدمه ابحاثش آورد، مثلا تو تمهید مباحث الفاظ این مطلب رو ذکر کرد، اونجا که من جهت عامه آلتا للاستنباط تاکید رو این مسئله تعریف نبود. تعبیر صناعتون میتوند برای ما مقدار زیادی از این ماجرا رو حل بکنه. این یه قید بود. یه چیز دیگه هم بود من قرار بود توضیح بدم، کجا بود؟
اینجا غرض هم بود، غرض الان کجا شجاع اومد نه تو موضوع اومد تعریف اومد
نه اول تو تعریف اومد اول علتی دفع جمعه
نظر
صاف
رسول
علتی هایی که اومد تردید های تعریف دوتا غرض بودن، لذا هم آقا بهش گفت که تعریف باید پس دو علم بشه چون ملاک به اغرازه. نه
های کشفیش رو در کشفیست
حالا دیگه به نظر میاد این طوری بوده. من آخه کفایه همین قده والا، ما هم آقای آخوند الان پیشمون نیست سوال کنیم که مثلا چیز دیگه ای هست، همین عبارت همین دیگه. ما حالا هرچقدر من بگم نه بعد بگن از کجای عبارت میگی نه، بعدش هم من متهم به قلوب میشم، استظهارم از بعض دیگه عبارات کفایه. اما بذارید من حداقل واکنش نمیتونم، الان دستم بسته است، همش دو صفحه خوندم اگه بخوام حرف بزنم دو صفحه سخته. اجازه بده حداقل این مقدار از کفایه خونده بشه، بگیم اینم قرینه، اینم قرینه، اینم قرینه، اینم قرینه، ببینیم از تو قرآن چی میفهمیم که بالاخره نویسنده است دیگه.
مشکل سیستمی که جنبندیش بعد سخت میشه، الان چون بس مطرح پروندهش الان
حاج آقا من اگر رفقا این میشه مقام معظم رهبری با آیون اساتید آقای شورای عالی فرموده بودن سال 75. بعدا من این رو از حاج آقای شبیری هم شنیدم اعتقادشون رو که کفایه و رسائل و مکاسه اینها یک چیزی مثل خارج ابتدایی هست. اینا کتابی نیستن، تعبیر آقایی بود که طلبه که نمیتونه با خوندن ظاهر متن اینها بفهمه مکاسب چیه، رسائل چیه، کفایه چیه. خاصیت این متون اینطوریه. حالا اگه ما یه دور کفایه خونده بودیم راحت به زرسا یا حداقل مفاهیم این مباحث تو دستمون بود، من هم ترسم اشاره کنم به بعضی از این مطالب گم بشیم توی علم اصول.
آموزشی
نیست کارم، آموزشی نیست. بس از این جهت میخوام الان ما بخونیم بعد و بریم جلو. همین قد که صحبت کردیم فکر میکنم خاط فعلا کفایت مذاکرات باشه تا
میشه منظور
ما
خب من میخوام که بسته نمیشه این بس. خب نه الان من حرف بزنم بعد میدونم حالا میریم میبینید ان شاء الله ما کتابای مختلف درس دادیم گنگ نشد آخرش معلوم شده فقط اجازه بدید ما
من
نه نخوندیم کفایه را تا آخر. الان من هر بحثی دست بذارم سر استنادات عبارت یا آقای آخوند، استنادات گم میشه در ذهن ما چون ما همونها رو توضیح ندادیم، همونها رو نخوندیم. یه بار بخونیم بعدا الان میتونیم. الان من راحت میگم آقای مظفر نظرش اینه، یه دور اصول فقه خوندیم میگم آقای مظفر به استناد این عبارت این عبارت این عبارت نظرش اینه. شما هم همه استحضار دارید ان شاء الله. اما اینجا اینطوری نیست. من راحت گفتم آقای مظفر توی مسائل اصول عملی این مبنا رو گفته، توی مقصد ثالث این رو گفته، در تعریف این رو گفته، مجموعش این میشه شخص. اما اینجا نه، بالاخره اصلا خاصیت این بحث موضوع علم اصول و تعریف علم اصول اینه، خاصیت بحث تعریف و همه علوم همین. کسی میتونه در مورد ملاک تمایز اون علم صحبت کنه که اشرافه یه حاکم قیومی رو کل مسائل علم داشته باشه؟ معمولا مخاطب ما این تو دستش نیست، چه کار کنیم؟ یعنی بالاخره یه مقداری از اشکار رو هم آقایون به خودشون برگردنن بالاخره حرامه، حرام نیست. بالاخره موقعی میتونی کل علم دستمون باشه حرف بزنیم. آره اون موقع درست
میشه. لحاظه که مولوی وقتی جامعه اعتباری کشف میشه که همه مسائل غیر قانونی میدونیم، یکی از یک مصداق هم میدونیم چون خوب به معنا برسه.
آقای کمالی جامعه اول بذار ما نومن و بر کفایه هر جامعه اعتباری از کجا
در اومد؟ خوب خودیه
من تعریف خودم بگم از علم اصول. تعریف خودم اینه که علم باحثون عن احوال الادله به ما هی ادله همین
همه
یه علم اصول هم درست میشه بازه جامع و مانه
مخصوص فقه هم نیست.
مخصوص فقه هم نیست به اعتقادم این نظر خودم این جمله است. خواستم این رو تو چند جمله شرحش میکنم. نه نه ولی امرو سهران نداره و این تعریف دفاع میکنه. به نظر میاد این تعریف همون همیشه که قدما میگفتن تعریف به موضوع جامعون لده 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 همش درست در رو. اما حرف سال قوانین درست بود، ما از سال قوانین جدا شدیم افتادیم توی این هیس و بیس. بله میرم متوسل میشیم به قبر شدید اینجا. حالا تو بذارید بخونیم.
ما دعا میدونم این کتاب هم اینشالله خورده بود، این جلد کتابش هم بزر بدونم من کاش خورده بود. ایمون
بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الان
میگم
خرم شما این صحبت رو توی لایه‌ها که ما باید عزیز، تعبیر به مهم نه تعبیر به قرض یکی از دوال دیگه است بر مسئله قرض تدوین. قرض وقتی کسی میگه قرض مسئله ثبوتی، یعنی کسی که ملاک تمایز به قرض است. الان شما بخوای منو بخوای قرض، گاهی اوقات در یک علم ملاک تمایز قرض نیست، قرض مهم است. یعنی قرضی که تو چشم عقلا میاد و دیده میشه. این به نظر میاد تعبیر به مهم به جای تعبیر به غرض این یه قید احترازی توشه، مثل مفهوم لقد. الغرض ظلم مهم، غرض رو حذف کرد، مهم رو به جای غرض گذاشت. این مثل مفهوم لقد. اما تو کتاب علمی مفهوم داره، همه ی قیود مفهوم دارن تو کتاب علمیه. از مهم یعنی الغرض ظلم مهم، پس ما غرض غیر مهم هم میتونیم داشته باشیم. کما اینکه شما میاد تو مثلا علم فلسفه میگید فلسفه چند غرض داره، میگن 4 غرض داره، 5 غرض داره. حالا 4 5 غرض گفته شد، کدومش مهمترین غرضه؟ اینا گفتن مهمترین غرض مثلا شناخت معقولات ثانوی فلسفی. تعبیر به مهم این چنینه. اون موقع اسوئیت ضابط، یه ضابطی ارائه میشه، میگن آقا این ضابط این مسائله، اسوئیتش یا احسنیتش مال وقتی است که بتونه مسائل مهمه را، یعنی مسائلی که دخیل در اون غرض شماره یک دارن رو توجیه کنه. یکی از اشکالات بعضی از حالا حداقل مثلا نظر صافوتون یا صاف قوانین بنابرای تقریری که مرمای آخون ارائه دادن، که از اشکالات مهمش اینه آقا اگر با بوده از این اصول خارج میشه که چی میمونه؟ اینا مسائل مهمن، یا اصول عملی خارج بشه اینا جزء مسائل مهمن، یه غرض شماره یک ما، یعنی هیچی از اصول حل نشه اینا حل بشن، اینا 50% فقه برای ما تأمین.
چون عالیت این رو نمیزد
جانه؟
عالیتش نمیزد.
خواهد بگید عالیت هم خودش که از ابراز مهمه یه علم.
نه خواهیم عالیت فقط به اینه که ما تمام مسئله داشته باشیم سخت مسئله هست.
ها ضابط عالیت رو دارید میگید؟ خب اون موقع این مقدارش اصلش رو ماجرا رو قبول دارید، ضابطش نظریه، یعنی این که چه مسائلی هستند.
نه با اهم و مهم کردن نمیسازه ضابطه.
چرا؟ ببینید خود عالیت فلفه جواب دارم میدم، عالیت فلفه غرض شماره یکه، غرض شماره یکه. اقراض دیگه این ممکنه برای علم بار بشه در رتبه سال معیدش. عبارت های اصولین سرچ کنید شما، یه جایی گفتن این مسئله ثمره نداره، ثمره علمی. اون ثمر علمی قدرتی به فقیه میده که فقیه بتونه چالش های بیشتری رو در فقه حل کنه. این قبول. اما اصل فقاهت دار مدار این ها نیست.
اما
هم شب رتبه دو یعنی وقتی میگیم غرض مهم و بعد آنچه که دخیل در این غرض است میشه المسئله المهمه، المسائل المهمه، اینها آنچنان چیزهایی که رتبه یک مسائل فقه رو، مسائل اصول رو حل میکنن. رتبه یک چیه؟ مثلا شما کلی در مورد مثلا واجب مشروط و مطلق صحبت کنید اما یه حجت خبر وارد نداشته باشید، واقعا دخل دوتا یکسانه. کلی صحبت کنید اما کلی مثلا در مورد مسئله ملازمات و عقل نظری و عقل عملی صحبت کنید اما یه استصحاب دستتون بره، یکسان واقعا احاله به وجدان دارم میدم. ها چرا؟ چون ذات آخون، چون ذات اوقلایی وجدانی، مثلا قرص تدبیر اوقلا آقا شما تو علم فلسفه نتونی آخر مسئله حل بسیطه موضوعات علوم حل کنی، نتونی، اما بتونی مسئله مثلا شناخت معقولات ثانیه و درصد دخالت اینها در برهانها رو حل کنی، خیلی برای ما مهمتر از موضوعات علومه. یعنی یه فیلسوف درجه یک ذهنش میشه احوال موجود به ما موجود و معقولات ثانیه فرصه که معقولات اینه، درجه دو ذهنش میشه حل بسته علوم وجدان. اینطوریه الان تو اصول هم تو فقه هم همینطوره. کسی که مثلا شما کل برید مثلا این همه در مورد صيغه افعل و انصرافش و اطلاقش و دلالت صيغه افعل بالاخره به ظهور به استظهار عرفیه یا به وضع یا به دلالت عقلیه یا طبیعیه بحث کنید، اما یه تعادل تراجی نداشته باشید. نه بگو یه تعادل، یه تعادل تراجی، یه کوله‌بار، یه حرف برای فهم یه مسئله نیست. شما یه تکلیفتون در مورد مرجحات منصوص و غیر منصوص نتونه حل کنی، 70% کتاب و صلات میریزه، ریزش میکنه ساختمان فقه، چون مسائل مبتلایی به تعارض روایات هست و همه هم مرجح توشون هست. آخرش میبینی اینجا راستن عثمان بن عیسی نقل کرده، اونجا رو زراره نقل کرده، مرجح افقهیت راوی داره. پس خلاصه کنم، غرض ما وقتی میشه استنباط، ما نمیخوایم نفی اقراض دیگه کنیم، ما میخوایم علم رو با مهم تکبر بدیم ولو اقراض ثانوی برش بار بشه. آخون فقط اون مطلبی که شما فرمودید، من مطلب رو درست ادا نکردم، او اشکال پیش اومد. ما عالیت استنباط یه غرضه، بعد اقراض دیگه هم بر علم اصول بار میشه، مثل زبان شناسی، مثل فلسفه تحلیلی زبان. اما علم رو با کدوم تکبر دادیم؟ با اون لعجل المهمین، تعبیر مهم آورده جا قرض، قرض یک. کما اینکه فلسفه رو با چی امتزام دادیم؟ با قرض یک. آقا فلسفه همش به یک معنی معرفت شناسیه، یعنی به یک معنی مفهوم شناسیه، مقولات عشقش ماهیت شناسی میکنه، بقیه ابوابش محمولات فلسفی رو میشناسونن میذارن که ذهنتون با اینا کار کنه. اما فلسفه غرض اصلیش معرفت شناسی بوده؟ نه، غرض اصلیش علم باحث از احوال موجود به ما و موجود بوده. لذا وقتی تو نظام سازی محمولات فلسفی شما دقت میکنید، میبینید احکام ماهیت اول میاد بعد محمولات عشق، چون محمولات عشق رو دوش احکام ماهیت، یا میبینید حرکت اول میاد بعد علم میاد، چون اندیشه علم پیش ملا صدرا بعد از مسئله جسمانات و حضورانات و باقا بوده، نفس که از حرکت باید به دست بیاد. شاید اگر مسئله رو میخواستید از زاویه دید معرفت شناسانه مورد تحلیل قرار بدید، علم رو اینطوری انتظام نمیدادید. یا اگر ما نوکر مسئله اثبات حل بسیطه موضوعات و علوم بودیم، میبادیم مثل بو علی سینا رضوان الله تعالی اولین باب فلسفه رو در نجات و شفا و اینها، اون اولین بابش می‌ذاشتیم جواهر اعراض. آیا آخوند می‌خواد از ما به نفع؟ به نظر ما، حالا نمی‌دونم، من هر یه کلمه مهم از یه دکمه یه کتی دوختم، اما به نظر ما از این کلمه مهمه و این همه تکرارش تو عبارت و ارزش دهی با ایزاریه به مسائل مهم و غیر مهم، مسائل مهم چی؟ مثل اصول اولیه. این نشون میده که این مرد، اونم وقتی دعو کفایهشو میبینیم که خودش گفت من دعوام بر اختصار گویی و یک کلمه قائم مقام یک سطر و دو سطر، وقتی دعو یک آدمی این چنینه، به نظرت خیلی پشت حرف است که اینقدر داره تاکیدش میکنه؟ به نظر ما یکی از تاکیدات مهمش این باید باشه. آقا بازم من یه دقیقه وضع رو بگم، پس شما حواستون باشه ساعت رو به من بگید، پس شما درک نکنید وضع رو من خلاصه کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقصد اولی که ما وارد در واقع حالا اون مسئله شماره یک که مسئله تمایز بود، به یک معنا اشراف داشت بر کل ابحاث اصولی، اما حالا بحث های شماره ای و متسلسل ما مسئله اولش مسئله وضعه که وارد میشیم. خب قطعا اولین سوالی که به ذهن هر کس میتونه بیاد اینه که آقا این مسئله را شما در مقدمه آوردید، ضابط این که این علم مقدمه داره، مقاصد داره چیه؟ این خوش اولی سؤال. اون کسی که مثل قدما حرکت میکنه، میگه خب ضابط من عرض ذاتیه، بعدا این مسئله جز اعراض ذاتی موضوع قرار نگرفته، اما از اون طرف لابدلمن هست، فنحتاج و الى ترحه و لم یکن البحث قابلا لان یطرح فی العلم، چون جزء اعراض ذاتیه نیست، مجبورم تو مقدمه بیارم. این با ضابط قدما واضحه و آشکاره، ساختار شناسی علم واضحه، اما با ضابط فکری آقای آخون چگونه؟ من آقا مرتضایی بشه معید که میگم من کفایه را برم تا آخر برای شما معید میارم، وادار میکنم ببرم ذهن شما، میبینید مصادیق بیاد. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه، مرحوم آقای آخون ضابطش رو به خاطر تزوین قرار داد، ضابط مسئله اصولیش عالیت لل استنباط اول انتها فی مقام عمل قرار داد. آیا مسئله وضع دخیل در استنباط نیست؟ بله. چگونه دخیل در استنباطه؟ قاعده ببینید خوب قناعت کنید دوستان، باز اینا که دارم میگم مقداری مهمن، ظریفن اما مهمن. چگونه دخیل در استنباطه؟ بالاخره یک فقیهی که موضوع له لفظ را بداند که ثمرش این بشد که بعد الفحث و الیأس اگر به نتیجه ای در مراد جدی متکلم نرسید از باب اصالت الحقیقت بتونه موضوع اون لحن رو بر مراد جدی قرار بدهد، این میشه استنباط، این میشه فقه، میشه استدلال بر فهم. پس تعیین موضوع اون لحن و تعیین وضع و شعونات وضع دخیل در مقام استنباط، کما این که فردا ما میایم احکام وضع رو میگیم، وضع شخصی وضع نوعی، تعیین وضع نوعی برای فهم معنای خیلی از هیئت‌هایی که فردا تو خود علم و اصول میخواید استفاده کنید ازشون. شما هیئات میاید، هیئات جهت عامه دارن دیگه، قاعده اختصاص به ماندت دون ماندت ندارم، در کل علم اصول از هیئت افعل، هیئت لا تفعل، هیئت جمله شرطیه، هیئت وضع، هیئت لقب، هیئت شرط، هیئت غایت و الی آخر استفاده میکنید و اینها میشن استنباطات فقهی به کار میان در تشخیص مرادات متکلم. پس وضع میتونه یه بحث اصولی باشه، یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط ام لا. نه پس چرا آخوند گذاشتش مقدمه؟ اینو دارم الان توضیح میدم دیگه، من سر ابواب دیگه مقدمه دو توضیح نمیدم، یک بار دارم میگم همین قصه در مورد صحیح اعم جاریه. صحیح اعم نتیجه دوباره رفتی تو تعریف دوباره دیگه چیکار کنم، صحیح اعم نتیجه منطقیش اطلاق و عدم اطلاق، اجمال و عدم اجمال روایت، اساطر البرایه و اساطر الاحتیاط، معلومه دیگه. پیاده کنیم آقا اگر قائل به صحت شدیم، گفتیم که لفظ صلات بحث شده برای صلات صحیحه، خب بعد اون موقع کافیه شک کنیم که این غیب داخل صلات هست یا نه، شک کردیم یعنی شک میکنیم که صلات برای چه چیزی بحث شده. وقتی اسم صلات درست نشد ما نمیتونیم به اطلاق دلیل صلات، یعنی صحیحه هم ماده نیست چون حقیقت صلات اطلاق نداره در مقام اصل تشبیه، به اطلاق ادله مثل صحیحه حماد بن عیسی تو باب صلات اخذ کنیم، اطلاق او رو دلیل بر نفی قید قرار بدیم چون اصلا اسم صلات مشکوکه هنوز، ما در اصل صلات درست کنیم بعد شک در قید زائد پیدا کنیم با اطلاق نفیش کنیم، شک داریم در قید اما شک داریم که قید جزء صلات هست یا نه، بهش نمیگن قید زائد. لذا صحیح اگر ما قائل به صحت بشیم اجمال خطاب پیش میاد، باشم باید سراغ اصول عملیه براءت و احتیاط علی اختلافی که اونجا داریم بین آوازیا و محقق ناین و محقق خویی و اساتید دیگه اونها حرف دارن، کاملا یک بحث استنباطی تمام عیاره. بحث دیگه مثال بزنید آقا، بحث
کیفیت الوضع چی میگه، حالا وضع تحلیل چجوری، قسم رابع قسم ثالث،
حالا اونم میگم من الان داشتم دو تا مثال میزدم، اینا از شؤونات پرونده وضع، پرونده وضع آخون نظامش رو بیار کافی یکی دو تا سه تا از مباحث مهمش دخیل تو استنباط باشن، باید پرونده رو تحلیل کنیم که بتونه ابو دوستا استفاده کنه تو استنباط، لازم نیست خود مباحث تک به تک ثمره داشته باشن، این با نظام آخون. اما قسم ثالث یا قسم رابع وضع استنباط رو حل میکنه، شما کافیه که کافیه که شما به اسم بعضی از اسامی شرعیه رو از نوع وضع رابع قرار بدید، بعد اون موقع تعیین موضوع اون لغو دیگه نمیتونه لسان العرب برات انجام بده، دیگه نمیتونه کتب لغت انجام بده، تعیین موضوع اون لغوی را که شارع میخواد ازش استفاده کنه فقط روایات در عمود زمان شارع میتونن درست کنه. وقتی یه وضعی شد قسم رابع، قسم رابع معناش چیه؟ اول موضوع اون خاص، وضعش خاص اما موضوع اونش عامه، موضوع اونش لا بشر این است اما لا بشر، اینی که میتونه رنگ به باز توسعه پیدا کنه. توسعه رو کجا ما میتونیم بفهمیم؟ تو عمود زمان شاهد، لذا برای تعیین موضوع اون لیا حتی مراد جدی که خیلی مراد جدی با موضوع به هم نزدیک میشه توی بیان لازم میاد ما کل روایات این باب رو داشته باشیم.
یه
مثل اعتراض کسی که بیاد بگه که کسی که بیاد بگه که صلات مثل لفظ حیوان و از آن موضوع اون لعام قسم ثانی یه طور معامله میکنه با خیلی قالبی یه واضع مشخص وضع کرده برای قسم ثانی. خب این هم میرفت تو کتاب لغت به دست میاره خروج و علی خبره هم درست میکنه یا علی خداحافظ خداحافظ. همین صلات اگه شد قسم رابع یا شد قسم ثالث میشه احکارش وجود داره. برسید به سیو ام جامع رو ببینی بعد ببینید میشه یا نه. آخوند احتمال داده، آخوند احتمال قسم اول داده، احتمال قسم دوم داده، قسم سوم داده، قسم چهارم هم داده. اینه عبارت آقای آخونده آقای رفیقی که میگم باید بریم که فایر هنوز نخونده و من نمیتونم الان بسته حرف بزنم، میتونم ادعا به شما بگم خوشی پشم کنم منظمش کنم مقدمات و مؤخراتش، اما آخرش دست شما رو نمیگیره تا سر جاش بفهمیم این حرف یعنی چی بالاخره. پس خیلی از من مشتاق هم یه مثال بزنم باز مشتاق هم بگم ثمره نداره. شما عمده مباحث فقهی تو دار مدار عنوان مشتاق، اتفاقا مشتاق جزو پرثمرترین مباحث اصولیه، جزو پرثمرترین مباحث اصولیه. شما دست به هر عنوانی تو دلیل میزنید این عناوین اوصافی هم که مع انعدام ذات باید باقی باشن. شما مثلا یه زنی میشه حائض، ها زن شد حائض، حالا ایام اشتباه حاله بخواد صفات تمیز پیاده کنه. حالا اگر شما صدق حائض رو حقیقت در من قضا دونستید باید فعلا نماز نخونه تا اطلاع سالی، کافی صدق در من قضا حقیقی بشه و قص علازه بحث فقهی شد دیگه. پس بحث مشتق ثمره داره مستقیما تو خود استنباط. شما کافیه مشخص کنی موضوع لهیت مشتق وضع برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل شده یا منقض و متلبس، نتیجهش تو خیلی از عناوین شرعی پیش استفاده میشه. آقایون مسئله بقاء صوم رو چجوری حل میکنن؟ با استصحاب. استصحاب زمان و زمانیات گیره، استصحاب زمان زمانه به راحتی حل نمیشه، ما با مشتق حلش میکنیم. این فعلا صائمه، صائم تکلیفش بقاء صومه، کافی حقیقت در من قضا باشه. هنوز عنوان صائم برش صادقه، باید بقاء صومش ادامه پیدا کنه تا اطلاع سانه دلیل هم اشتاق. خیلی ثمره داره بحث مشتق در جاهای مختلف فقه ثمره داره. حالا مشتق کدی مستقیم رفت به فقه، پس چرا ما نمی اردیمش مقدمه؟ این همه مثال نشون میده آقای آخون یه ارتکازی داره. ارتکازش اینه من الغرض و تدوین، من اون موقع هی تأکید میکردم گفتم غرض تدوین مرکبیست از یک اون غرض واقعی که لعجلهی حرکل انسان، انسان حرکت یافت، حرکت داده شد، غرضه حرکت داد انسان، غرضه بود انسان حرکت نمیکرد. غرضه اول بود که من به عنوان فاعل بالقصدی را انداخونم این علمو بشناسم. اون غرضه دخیله، علاوه بر او مسئله تعلیم و تألیف و تدریس و تحصیل و سهولت عقلایی اینا شرطه، اینایی که تأکید میکردم اگر یه مسئله ای رو جاش و همه ی قدما تو 600 سال 700 سال داشتن مقدمه شما داشت و برش دوباره علم بزنش رد پا گم میشه. فردا متعلم یه کتاب میخونه فکر میکنه این مسئله جاش تو جلد دوه، میره همه جلد دوها رو میبینه میگه این هیچکی تر نکرده. اینطور میشه دیگه. اشکال تقسیم و محقق اسمان زمانتان این بود. آقای مظفر مقدم واجب آوردن توی بخش دوم علم، هی گفتن عقلیه، ملازمات عقلیه، عقلیه، همه میرفتن یه زمانی برای پیدا کردن بحث مقدم واجب تو کفایی تو مباحث عقلیه، عقلیه کفایی و حججه، عقلیه آقای مظفر ملازماته، پیدا نمیشه.
اشکال صناعتی کتاب حلقات اینه، رضا به درد آموزش نمیخوره.
اولش میمقدمه بده.
چرا؟ بخاطر که من که تا میخوام بیام کتاب رو درس بدم، تقریبا چهار تا کتاب قبلش خونده. میگه پس واسه چی شد؟ بعد این کتاب کلاس رو لیست بدم بگم اینا رو بعدن میاد، اینا اینجا میاد، اینا اینجا میاد. چینش علم که به هم میخوره. بعد اقوال هر که تو هر بابی که میخوام بحث کنم، نه او خودش تو نظام خودش مبتنی بر مقدمات داره این بابو میگه، من تو این کتاب این بابو آوردم اول، تو نظام او آخره. لذا میبینی تو ضمن قول از حرفا خودش تو مقدمه، توی تعبیر تلسمی هم استفاده کرده، تو عوامر هم استفاده کرده. من اول کتاب میخوام بگم متعلمم که من تعبیر تلسمی یادم نیست، من مقدمه واجب یادم نیست، من عوامر نظام آموزش خراب میشه.
حالا مقلا اون عالیت این علم رو میبینن، همین حرفایی که شما زدید تناقضا اینا رو هم نگاه میکنن، بعد میگن آقا ما اگه بخوایم عالیت رو نگاه نگه داریم، اینا باید بره تو بحث و مباحث، از اون برم بخوایم بحث آموزشی رو بیاد کنیم، باید همینجوری هیچ پیشرفتی نشه. اینه
نه،
هر چی
پیشرفت کجا
در
چه آفرین ممکنه ممکن. این یکی از تالیفاسدهای این نظریه است. من جوابش نمیدم، تالیفاسده جدی این نظریه همین مسئله است. بنیم فرض میکنیم اشکال با آقای آخون وارد، اما ما الان دنبال فلان پله یک رو اثبات کنم. به نظر میاد مرحوم آقای آخون خیلی به ضرس قاطع نظام خودما رو محفوظ نگه داشته در تبدیل. چرا؟ لاتکا و اعتماد قرض تدوین به اون نظام. قرض تدوین اقتضا داره شلوغ نشدن علم را. آقا شما مثلا الان من قائل احتمال دارم دوستان بالاخره تو مؤسسات موقع فلسفه کار کرده باشن، شما کتاب بدایه میخونید، شرح منظوم ملا هادی هم هست، راحت مراجعه میکنید به ابوابش، اما برید آموزش فلسفه مراجعه کنید گم میشید توش. چرا گم میشید؟ چون چینش مطالب به هم خورده. این واقعیته. نمیخوام بگم من درستی یا غلطه، من به ذهنم میاد آقای آخون خرز تدوین را محکم گفته، محکم هم روش ایستاده. لذا پیش آقای آخون مسئله مقدمه وجاهت قانونی نداره، پیش نظام خودم وجاهت قانونی داشت. وجاهت قانونیش هم این بود که یه سری مباحث در علم دخیلا نحتاج الیها، اما لم تکن من العوارض الذاتی یل موضوع العلم فندت روحه ها بی مقدمت العلم. اما پیش آقای آخون این مطلب که دلیلی نیست که او که نیمد دوباره عرض ذاتی، اما چرا مقدمه را حفظ کرد در حالی که میبینیم اینا هم ثمره در استنباط دارن؟ به نظر ما میاد قرض تدوین
این مخالف با قرض اصلیه، فرمون قرض شماره یکیمونه.
چرا؟
اونم استنباط باشه. حالا فرمون اینا استنباط دارن،
من قبول دارم استنباط دارن. ببینید قرض اصلیمون چی اقتضا میکنه؟ میگه چیزی که در استنباط دخیل است مبادا علم اصول تمام بشه ای طلبه اینو یاد نگرفته باشه. ما میگیم نه، یاد میگیر. فاصل ناصیه یه بحث بر تاروکه بحث زدیم این مباحث را به عنوان مقدمه. اما چرا چارچوب و قرض؟ ببینید دوباره قرض کشف و ضابط تمایز نکنید. اینطور نیست که چون چیزی در قرض کشف دخیل است پس باید داخل علم باشه. این میشه تمایز و اقراض. قرض تدوین اقتضا دارد این نظریه در علم باشد.
الان در مقدمه در علم
مقدمه
داخل علم باشه.
مقدمه رو جزء علم.
بله. هی من تاکید میکردم. بله. برعکسش انکارش مکابره است. مقدمه رو میتونی حذف کنی از علم. کتاب بدون مقدمه بنویسی میگن صفحه افتاد. اندر ناسخ افتاد.
آقا میگم مثلا هر
علمی
مثل مبادی داره، مثلا مقدمه نیست، مبادی رو
تضمین می‌کنه. مبادی یعنی آقا حضرت آقای یعقوبی این کلمه مبادی مال فضای کشف و مال عرض ذاتی.
نه اون نیستش فضا.
پس ما توضیح دادیم به نظر ما جانم. مبادی ببین حاج آقا، مبادی در مقابل مقاصده، مبادی تو اصطلاح قدما یقابل المقاصد. مقاصد چیان داخل، مبادی چیان نحتاج ام و خارج. حالا ملاک داخل و خارج علم چیست؟ غرض کشف و عرض ذاتی. این قاموس منطقی و قدما هست. دیگه اینجا کسی اسم مبادی به کار بره. قبول دارم کلمه مقدمه تعریفش عوض میشه، تعریف مقاصد عوض میشه، این حتی اگه ادامه پیدا کنه خیلی اتفاقات برای ما به ارمغان میاره، چون مقدمه داخل علمه، فقط آخون نظام رو عوض نکرده. آخون داره میگه علم من از مسئله وضع شروع شد، اونا میگفتن علم من از مقصد عوامل شروع شده.
حالا با خود
حالا بعدا دیگه وارد وضع میشه.
مثلا مقدمه داخل علم، مقدمه خارج علم، مقدمه داخل علم.
مقدمه داخل علم، داخل علم، مقدمه داخل علم. جای استاد بشین.